جزاكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در روایتی که از امام باقر، از امام صادق با هم مرور کردیم، به اون جایی رسید که حضرت صفات گروه سوم رو صاحب الفقه و العقل خواندند، معرفی کردند. در تعبیری که از امام دیدیم فرمودند که طلاب علوم سه دستند و دسته سوم رو صاحب الفقه و العقل برشمردند، که به تعبیری در روایت اونگونه است که تنها گروهی هستند که اهل نجات هستند. صفتی که برای اونها برشمرده شده بود این بود که زوکعابتن و حزنن و سحر، اینا اهل شب زندگاری و حزن و خشیت هست. امروز اشاره کوتاهی بکنیم به دو صفت دیگری که در این روایت برای اهل نجات از طلاب و دانشجویان رشته های مختلف در روایت امام صادق مطرح شد. صفت دیگری که امام می‌فرمایند که قد تحنک فی ورسنه، ببخشید، قد تحنک فی برنسه و قام اللیل و قام اللیل فی هندسه. برنس با سین در روایت شرح شده در کتاب‌های لغت که برنس عبارت از اون کلاه بلندی بوده که در ابتدای اسلام اهل عبادت بر سر خودشون می‌ذاشتن. اهل عبادت در ابتدای اسلام این گونه برمیاد از این روایت و موارد دیگه که وقت عبادت یک کلاهی بر سر می‌ذاشتن، تعبیرم داره که کلاه بلندی بوده. تحنک فی برنسه یعنی این تحت الحنک خودش رو در برنس قرار میداده، شاید به این معنا که این لبش رو برمیگردوندن میذاشتن توی اون کلا. و قام اللیل فی هندسه، هندسه هم با هی جیمی و سین به معنای اینه که شبها رو، شبهای تاریک رو بیدار میشد. هندس به معنای ظلمت شبه، اضافهش هندسه که اضافه شده به هیگ ها، در حقیقت ضمیر بازگشتش به لیله، یعنی اینها ظلمت شب رو از خواب بیدار میشن و قیام لیل میکنن. مرحوم علامه مجلسی از اون فراز اول قد تحنک فی برنسه استفاده کرده، گفته تحت الحنک در عبادات مستحب. حضرت امام اشکال میگیرن، میگن نه، این دلیل نمیشه که در عبادات فقط مستحب باشه، بلکه اهل عبادت این کارو میکردن، اما نداره که در عبادت این کارو میکردن. این دلالت بر استحباب تحت العنک در همه مواقع میکنه اگر دلالت داشته باشه، نه اینکه فقط در عبادت. این نکته ای رو خوب از همین فراز استفاده کنیم، چند دقیقه در رابطه باش صحبت بکنیم. اینه که اساسا خوب انسان به لباس متقین در بیاد. یکی از عللی که شاید این روایت تأکید کرده بر این که اهل صلاح کسانی هستند که تحنک در برنس میکنند، چون اون وقت این لباس لباس اهل نجات بوده، لباس اهل سداد بوده، لباس اهل تقوا بوده. این که انسان لباس اهل تقوا رو بپوشه، این ناخودآگاه انسان رو یک گام به سمت خوب بودن جلو میبره. ناخودآگاه یک گام انسان رو از فروغلتیدن به مشکلات و خدای نکرده مهلکات نجات میده. شاید یکی از علل تأکید بزرگان هم به این که طلاب لباس دین بپوشن، لباس روحانیت بپوشن، همین باشه. البته علل متعدد میشه برای این برشمرد. اینکه انسان ملبس به لباس روحانیت بشه علل متعددی داره، چون به طور کلی در هیچ جای تاریخ نمیبینید که دین اومده باشه و شریعت نداشته باشه و شریعتی آمده باشه و شریعت بدون روحانیت و بدون آخوند باشه. در حقیقت وجود روحانی برای هر دین و برای هر مذهبی در حقیقت نقاط اتکاء جامعه است. وقتی یه نفری در یه محیطی هست، کانون توجه میشه، مورد عنایت مردم میشه، دینداران حول او جمع میشن. من شراراً از امام شنیدم و موارد متعدد بود که ایشون تأکید ویژه میکردن بر این که حالا نسبت به ماها حتما برید و آخون بشید. شاید من اون سالهای آخر، چندین سال آخر عمر مبارک ایشون، هر روز خدمت ایشون رسیدم، روزی هم 4 بار 5 بار، چون ما خونمون هم با امام یه خونه بودیم، یه حیات بود، اون برش اتاقای ایشون بود، این بر اتاقایی بود که ما زندگی میکردم، و روزی هم 4-5 بار در حال تحرک که بریم از خونه بیرون یا بیاییم معمولا ایشون رو میدیدیم، و تقریبا هم میتونم بگم همه هفته شام و نهار یه سفره بود. با خونمون سفره مجزا نداشتیم، همیشه سفرمون سر سفره ایشون بود. هر بار که اگر نخوام بلوف کنم و حد اقلش رو بگم، روزی 2-3 بار شاید ایشون من گفتن حسن برو آخوند شو. از تعبیرشون هم حالا تعابیر مختلف، یکشون هم همین بود، شاید اون تکمله دائمیش همین بود. به طور کلی وقت تعبیر جالبی هم داشتن، چندین بارش گفتن خیر دنیا و آخرت در همین. یکی از علل عمده شاید همین باشه که وقتی انسان ملبس به این لباس میشه، خودش رو وارد این جرگه میکنه، در یک حفاظی قرار میگیره. هزاران البته مشکل دیگر بر انسانها، برای آخوندها هست که حالا اونها رو به موقعش باید انسان اصلاح بکنه. هر قبیله یک گناهی داره. بازاریا گناهشون متفف بودن، گناه یه عده دیگه اینه که ربا بگیرن، گناه ما هم یه گناه خاصی، گناه نرخ شاعباسی طریقت ماست. اما یک محاسنی هم داره، این محاسنش هم خیلیش به اینه که انسان رو در یک حفاظی قرار میده، به واسطه این که جامعه انتظار از انسان نداره، انسان ناخودآگاه سعی میکنه که خودش رو مطابق این چیزی که انتظار جامعه است در بیاره. غرض هم این نیست که خدای نکرده در خوب بودن ریا کنی، غرض هم اینه که خوب باشی. الیا طلبه هایی که ما از ابتدا با هم وارد جرگه طلبگی شدیم، وقتی باهاشون صحبت میکردیم گفتیم خب چرا معمم نمیشید؟ میگویم ما صلاحیتشو نداریم. خیلی حرف غلطی است. خب صلاحیتشو پیدا کن. مثل این که آقا نماز اونو بود که مولا خوند، ما دیگه نماز نمیتونیم بخونیم. خب نماز بخون، نمازی هم بخون که حداقل نزدیک به اون نمازی بشه که مولا خوند. چون نمیتونی نیت تقرب کامل بکنی که دلیل نمیشه نماز رو کنار بذاری. ضمن این که از همه اینها گذشته، اساسا لباس روحانیت لباس سربازیه. مگه که میتونه بره تو سر تو ارتش تو گوشون لباس کار نپوشه؟ یکی که میره سرباز میشه باید لباس سربازی بپوشه. اینم لباس بالاخره سربازی امام زمانه. کسی که وارد این جرگه میشه در حقیقت خودش رو داره اعلام میکنه به جامعه که من لباس سربازی پوشیدم. سرباز یکی از ویژگی‌هاش اینه که جامعه بدونن که این سربازه، ولی اگه ندونن سربازه شاید اثر وجودی نداشته باشه. حالا دیگه امروز به اندازه بحثمون حرف زدیم. پس یکیش اینه که قد تحنک فی برنسه، خودش رو به لباس متقین در میاره. میتونه البته کنایه از این باشه که اهل عبادته، مشغول عبادته، اهل عبادته. حالا انشاءالله راجع به اون فرازهای دیگر روایت هم هفته های دیگه صحبت میکنیم. سلواتی بفرستیم. بحثمون در باب تمایز و علوم بود و گفتیم که اولین قول اینه که تمایز و علوم به تمایز موضوعات. قولی بود منسوب به ارسطو به این که تمایز و علوم به تمایز موضوعات. میگفتن فرق علوم با هم چیه؟ چه فرقی اصول و فقه با هم دارن؟ پزشکی و معماری دارن؟ به اینه که موضوعاشون با هم فرق. پیرامون این گفتیم مقدمه رو باید بحث کنیم و اساسا بگیم آیا علوم احتیاج به موضوع دارن یا ندارن؟ چون اگر کسی اومد گفت اصلا علوم احتیاج به موضوع ندارن، سخنی در این باره مطرح نخواهد شد. گفتیم پیرامون این که آیا علوم احتیاج به موضوع دارند یا ندارند سه قول مطرحه. قول اول قولی بود که میگفتن احتیاج دارند، قول مرحوم آقای آخوند بود که مشغول بررسیش هستیم. قول دوم کسانی بودند که میفرمودن احتیاج ندارند که گفتیم حضرت امام عقیدشون اینه. و قول سوم قائل به تفسیر بودند که انشاءالله میرسیم و به تفسیر بررسیم. نظر کسانی که قائل بودن احتیاج در علوم هست و علوم احتیاج به موضوع دارند، دلیل اولشون این بود که آقا علوم یه غرض واحد رو تأمین میکنن، غرض واحدم لا یصدر الا من واحد، باید از واحدی سر بزن. این واحد هم در دل قضایا چیزی نیست غیر از موضوع واحد. پس غرض واحد در قضایا در علوم داریم و غرض واحدن به حکم قاعده الواحد لا یستر الا من واحد، باید مجموعه قضایا یک چیز درشون باشه که پدید آورنده غرض باشه. اون یه چیز چیه؟ فقط موضوع. به این بیان چهار اشکال گرفت. اشکال پنجم یک اشکال صغروی است که اون هم مطرح کردیم و اون این بود که هر علمی، این که بگید هر علمی باید غرض واحدی داشته باشه، نه، هر بگی خودیست. ممکن علوم اغراض متعدد داشته باشن. کی گفته یک علم باید یه غرض داشته باشه؟ یه علم میتونه ده تا غرض داشته باشه. این رو چون گفته بودیم ازش عبور کنیم و وارد بحث اشکال ششم بشیم که نصف کارمون خورد به بیماری ما. اشکال ششم این بود که می‌فرمودن قاعده الواحد در واحدهای شخصی جاری است، نه در واحد سنخی. ما مفصل روزهای گذشته در رابطه فرق واحد شخصی و واحد نوعی و واحد سنخی صحبت کردیم، ورقش هم دوستان دارن که پیرامون این دو صحبت کردیم. گفتیم واحد سنخی مثل انسان نسبت به زید و عمرو بکر. الان انسان نوعه، هم در منه، هم در شماست، هم در دیگری، هم در دیگری. انسان واحد سنخی است یا واحد نوعی، اما زید واحد شخصی است. اشکال اصلی اینه که آقا قاعده الواحد در واحدهای شخصی جاری میشه، نه در واحدهای نوعی. الان انسان واحد نوعی است، هم به زید تحقق پیدا میکنه، هم به امر تحقق پیدا میکنه. خوندید که کلیه طبیعی یوجد به وجود افراده، در وفع با همه افرادش موجود. پس واحد نوعی اینجور نیست که قاعده الواحد در استاری باشه. این به صراحت ملا صدرام در اسفار هست. خب از طرفی شما غرض علوم رو چرا غرضی میدونید؟ به صراحتی که از امام دیدین در تعریفی که داشتند، غرض چی بود؟ غرض نوعی بود. تعریف علوم چی بود از دیده ایشون؟ میگفتن عدت من قضایا که اونها رو تجمع و خصوصیه، که این خصوصیت افاده میکند فائده واحده به وحدت سنخیه رو. پس وحدت وحدت سنخیه است، غرض غرض سنخیه. عرض کردیم که تا اینجا بحث روز گذشتمون بود که اشاره کردیم برسیم به دوستان مطلب دستشون باشه. عرض کردیم که این اشکال خوبه بر مبنای امام، چون ایشون وحدت رو وحدت سنخی میگرفتن اشکال خود. اما رو مبنای خداهای آخوند که ما هم در اینجا تأکیدش کردیم که وحدت غرض رو وحدت شخصی میدونه، مثل چی؟ مثل ماشین. ماشین هم عدتون من اجزا هند که یه وحدت، یه غرض واحد رو پدید میارن، اما غرض غرض شخصی، غرض غرض شخصی است، اونم حرکت. غرض شخصی دیگه واحد شخصی است. این اشکال و حرفی که اشکال ششم در حقیقت بر مبنای آقای آخون وارد نیست، چون ایشون غرض رو غرض شخصی میدونه. به این که بگیم آقا غرض غرض نوعیست یا سنخیست، اشکال بهشون وارد داشت. اما در همین مبنا هم ما میتونیم در حقیقت دو نوع جواب بدیم. خوب توجه کنیم، بحثمون از امروز شروع بشه، یعنی از اینجا. اولین اشکال همونیست که تحت عنوان اللهم الا ان یقال نوشتن، این که بگیم که بله غرض از علوم واحد شخصی است، غرض از ماشین چیه؟ حرکته. غرض از علم چیه؟ سلامته. اما این غرض معلول تک تک قضایا نیست، معلول وجود قضایا نیست، بلکه معلول عمل به قضایاست. اینو مطلبی بود که تحت عنوان اشکال سوم هم روز گذشته مطرح کردیم. بینی و بین الله، غرض از علم نحو چیه؟ اینکه انسان صحیح صحبت بکنه، سالم حرف بزنه. آیا اگر کسی تمام نحو رو بلد باشه ولی او رو اعمال نکنه به غرض دسترسی پیدا میکنه؟ نه. غرض از علم نحو عبارت است از صون الکلام من الخطا، صون لسانه من الخطا، این که صحیح صحبت بکنه. اما که این غرض حاصل میشه؟ وقتی ما عمل به این قضایا انجام بدیم، عمل به علم نحو انجام بدیم. غرض از علم منطق اینه که ما اشتباه استدلال نکنیم. کی پدید میاد؟ وقتی عمل به این قضایا بکنیم، عمل به مضامین منطق بکنیم. غرض از علم پزشکی وقتی است که ما اون دانسته های خودمون رو عمل بکنیم. غرض از علم اخلاق که تعالی نفس انسانه، اینه که به این امور اخلاقی و قضایای اخلاقی عمل بکنیم. به الله هزاری هم بلد باشیم، عمل نکنیم، کل بر کل، حجاب بر حجاب بدید. خب از اون طرف عمل و علم به کل یک امر بسیطه، امر واحده. پس قضایا نیستند که ما رو به غرض میرسونند، عمل هست که ما رو به غرض میرسونه. عمل امر بسیط، امر واحد. لذا می فرماییم بلکه معلول، یعنی عرض می کنیم بلکه معلول عمل نفس و علم به قضایا می باشد. پس این در حقیقت میگن غرض واحد شخصی، علت واحد میخواد. علت چه مبارات هست؟ از عمل. این اولا. عزف الازالک، حالا اگر کسی قبول نکرد، گفت نه آقا، غرض ناشی از خود قضایی هست، نه عملی به قضایی هست. خاطر مبارک باشه، این ورقه ها دستتون هست، هست یا نیست؟ هست. ما در پایان بحث قاعده الواحد یه مطلبی رو آوردیم، نکته، صفحه چند بود؟ 18 و 19 نکته. یه نکته داشتیم، قاعده الواحد در مورد علت و معلول حقیقی است، یعنی آنچه اعطای وجود می کند و در مواردی که از زمره معدات به حساب می آید، این قاعده جاری نیست. حالا واقعا غرض در خارج از قضایا حاصل میشه یا قضایا معدند؟ قضایا معدند، زمین سازند، زمین چینی میکنند که اون غرض پدید بیاد. خب به این بیان ما تا حالا چه کردیم؟ تا حالا گفتیم اولین مبنا رو داریم بررسی میکنیم که آیا علوم احتیاج به موضوع دارند یا نه. دلیل اولشون استناد به قاعده الواحد بود، رد شد. پس دلیل اول کسانی که استناد کرده بودند برای اثبات موضوع به قاعده الواحد به شش دلیل رد شد. اما دلیل بعدی گفته شده آقا تمایز علوم به موضوعات و این زمانی است که علوم موضوع داشته باشه. اینو میتونستیم اصلا نیاریم. این دلیل رو بر چی آوردم؟ برای اینکه مطلب رو همینجا یادآوری کنیم یاد بگیریم. و اون مصادره به مطلوبه. کرارن اتفاق میفته که ماها حواسمون نیست و مصادره به مطلوب میکنیم. میگه آقا علوم به موضوع احتیاج داره. میگیم چرا؟ میگه خب تمایز علوم به موضوعاته. خب جوابش اینه، اگر علوم به موضوع احتیاج نداشتن تمایز علوم به موضوعات نخواهد بود. این اصل قضیه مصادره به مطلوبه. شما مدعاتون اینه که میگید علوم فرقشون با هم چیه به اینکه موضوعاتشون با هم متفاوته. به تو میگیم چرا؟ چرا فرق علوم با اینه که موضوعاتشون با هم متفاوته؟ میگید که به خاطر اینکه علوم موضوع دارند و اینکه موضوع دارند و باید موضوع داشته باشند زمینه میشه برای اون قضیه. خب هر کسی آمد گفت نه علوم موضوع نداره، طبیعتا تمایز رو هم به تمایز موضوعات نمیدونه. جوابش رو ببینی، این که تمایز علوم به موضوعات امر مسلمی نیست. اینجور نیست که بگیم تمایز علوم حتما به موضوعات. دوم این که مسئله تمایز علوم به تمایز موضوعات ثمره بحث این میشه که آیا اصل احتیاج به موضوع لازمه یا لازم نیست. اصل احتیاج به موضوع ثابته یا ثابت نیست. در صورت رد شدن ثمرهش نیز رد میشه. اگه گفتید اصلش مردوده طبیعتا ثمرهش هم مردوده.
اگر
قائل اون رو متفرع بعدی قرار بده
بشه
تمایز موضوعات رو قبلش
ثابت کرده
باشه دیگه مصادره نخواهد. نه کجا ثابت کرده؟
قبل از این بحث اون رو ثابت کرده.
کدوم رو ثابت کرده؟
تمایز نیاز تمایز
علوم
به موضوعات
رو.
اون
فرع اینه.
حالا ایشون اگر اون رو
فرض کنید آقا ثبت ال گفتش نگا کنید ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له. شما در ابتدا باید یک چیزی رو ثابت کنید بعد دیگری رو بر او ابتنا قرار بدید. گفت طرف یه شوخی هست که گفته بود که آقا کی میگه خدا هست؟ یه کافری داشت به مسلمانی بحث میگه، گفت کی میگه خدا هست؟ گفت نهج البلاغه گفته. طرف اصل خدا رو قبول نداشت، به استناد نهج البلاغه آرش میخواد ثابت بکنه. تو قرآن نوشته. این از اون موارده. میگه آقا تمایز موضوعاته، ما میگم اصلا موضوع نداره علوم. تو چون میگه تمایزش به تمایز موضوعاته. خب این هم که استاد نوشته. دلیل سومی که اقامه کردن گفتند که اگه موضوع نباشه یک علم هیچگاه محقق نمیشه. معیار وحدت علوم موضوعه. اگه موضوع نباشه علم تحقق پیدا نمیکنه. خب جوابی که داریم اینه که باز اینم مصادره به مطلوبه. کی میگه؟ ما میگیم موضوع نیست علم هم تحقق پیدا می کنم. بله؟ همه علوم کسانی که قائلن به اینکه علوم موضوع ندارند میگن همه علوم این گونه هستند موضوع ندارند. نه موضوع بی سر و بی سر آبا نمی تراشن. درباره مجموعه ای از غذایا که دور هم جمع میشن و غرض واحدی رو تامین میکنن. غرض میشه موضوع؟ نه، موضوع کسایی که میگن مثلا میگن موضوع علم اصول عبارت است از الحجت و فلفق یا ادله اربعه. ادله اربعه یعنی مثلا خبر، یعنی در حقیقت سنت، کتاب، اجماع. میگن موضوع اینه. قرضی ها میگن نه، قرض عبارت است از اون چیزی که به دست شما میده، ابزاری رو که تو فقه بتونید از اون استفاده بکنید. فلسفه
موضوع نداره؟
فلسفه اونایی که میگن موضوع داره میگن موضوعش وجود. درباره پزشکی اونایی که میگن موضوع داره میگن موضوع انسانه. اما اونایی که میگن نه، موضوع انسان نیست، موضوع هر چیزیه که سلامتی پدید میاره، غرضه. حالا بینی و بین الله، در علم پزشکی اگه کسی رفت کار کرد رو موش آزمایشگاهی، کار پزشکی میکنه یا نمیکنه؟ داره کار پزشکی میکنه. چه کدش موضوع انسانه؟ از غرض میشه دیگه.
در
راسته که شد میشه غرض.
شبیه انسانه. چون شبیه انسانه رو موش کار
نه.
چرا دیگه؟ چرا
اولاغ رو نمیرم؟
مدرم
رو خواهد چیز رو بگم از اولاغ عجیبتر پشه مالاریا. پشه رو برای این که بفهمن مالاریا چجوری رد میشه تو هند،
آه مالاریا رو به چوهان بشنستم
برای رسیدی به برایه. برایه میشه قرار
مالاریا رو دارن میشنستن تو شیوه تصریش و انسان رو بفهمن.
یعنی پس برایه شد دیگه، شد قرار. الان سوال من اینه، تحقیق روی مالاریا در کلکته هند در 1850 که یک کسی اومده 4000 پشه رو زیر میکروسکوپ نگاه کرده، درست بیکار بوده ولی هزاران نفر نجات داده. اون آقایی که اومده تحقیق روی مالاریا تحقیق پزشکی یا نه؟ ولی روی موضوع انسان نیست، در راستای غرضی است که سلامت انسانه. حالا
حالا
حالا ما اون یکی ادله رو ندیدیم. ما الان داریم ادله کسانی رو بررسی میکنیم که میگن احتیاج به موضوع دارد. ادله شون مردوده، ادله شون تا حالا سه دلیل ازشون آوردیم که هر سه دلیل مردوده، دلیل چهارمشون هم که مردودتر از دلیل اولشون، دلیل چهارمشونه که همه حرف شماست. آقا احتیاج به علوم امر ارتکازی وجدانی است. آقا داره دیگه، داره. جوابش هم اینه که نخه. دقیقا جوابش هم اینه که دل وجدان موضوع نمیخواد.
آقا نداره،
نداره دیگه. وقتی رسید به اینکه دارم میگه به حضرت عباس داره، اونم میگه به حضرت عباس داره. مصادره
هست
اینجا واقعا نمیشه که
مصادره مبنایی دارن. نه با هم میگه مصادره مطلوب، اون نظر خودش داره، یا نظر خودش، اون یک چیزی میگه استدلال
نکرد.
اشکال مبنایی، اینا اون مبنای خودش داره میگه. نمیشه مصادره مطلوب بگیم، طبق مبنای ما مصادره مطلوب، اما
طبق نظر خودش نه. تمام عقل خودش مصادره. مصادره مطلوب یعنی آوردن دلیل این مدعا. اینو بدونید، مصادره به مطلوب یعنی دلیل شما این مدعاتون باشه. بهت میگم چرا دیگه سفیده، میگی چون سفیده. میگم چرا خیابون از این ور میره، میگی چون این ور میره. چرا زید مرده، چون مرده. هر وقت دلیل این مدعا بود مصادره شده به مطلوب. اینجا میگیم چرا موضوع میخواد؟ میگن چون اگه موضوع نباشه علم پدید نمیاد. ما با فرض این که علم هست ازت سوال میکنیم چرا موضوع میخواد؟ میگی چون اگه موضوع نباشه علم نیست. نقره هست، علم هست و بی موضوع. خب حالا این دلیل کسایی که میگن موضوع میخواد مردود. بریم ببینیم دلیل کسایی که میگن موضوع نمیخواهد چیست. کتاب منهاج دستتونه، قرار بود منهاج همراهمون باشه، صفحه 39 رو واکن. همه گرفتن هم روشتن خونه یاد شد. خب حالا بگیرید پس. نمیدن؟ خب پس ببینیم عمده کسی که قائل به این که موضوع در علوم لازم نیست عبارات مفصلی است از امام. ایشون میگن نه، علوم احتیاج به موضوع نداره. اولین دلیلشون هم دلیل متعددی اقامه میکنن. اولین دلیلی هم که اقامه میکنن اینه که آقا اساسا از ابتدا که علوم شکل گرفتند ما میریم نگاه میکنیم میبینیم علوم واقعا آیا پیرامون یک موضوع واحد شکل گرفتن؟ آیا یه مثال بزنیم، مثلا علم جغرافیا واقعا انسان از روز اولی که شروع کرد به تأسیس علم جغرافیا همه کره زمین رو میشناخت یا نه هر کسی در هر منطقه‌ای که بود اون جغرافیای منطقه خودش رو نوشت؟ مثلا فرض کنید 2000 سال پیش یا آقای زید بن عمرو بود تو قم که اومد اینجا نوشت که رودخونه از اینجا عبور میکنه، این پایینش سنگلاخه، بالاش دهه، اون طرفش کوهه، این ورش به قول آقا فیضیه است، آبش چجوریه، بارندگی شقده. بعد واقعا این بابا اگه ازش میپرسیدی پشت این کوه چیه نمیدونست. یه نفری هم بود ساده نشسته بود جغرافیای ساده رو نوشت. بعد یواش یواش که این جهان بزرگ شد و ارتباطات پیدا شد یه نفر سومی بعد 200 سال 300 سال 1000 سال پیدا شد جغرافیای منطقه وسط رو نوشت، این مناطق رو نوشت. بعد یکی دیگه پیدا شد یواش یواش جغرافیای منطقه ایران رو نوشت. همونجور دونه 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 به هم زمینه کردن تا نهایتاً تو سالهای اخیری که پیدا شد جغرافیای جهان رو نوشت که فهمید عجب همه اینا به هم مربوطن. اگر یک ذره را برگیری از جای فرو ریزد همه عالم سراپا. متوجه شد نه اینا به هم ارتباط دارن. که مثلا وقتی توی اندونزی هوا گرم میشه باعث میشه تو جنوب آمریکا سونامی بیاد مثلا. پس آیا اون نفر اولی که علم جغرافیا رو شروع کرد نوشتن، اولین نفری که در حقیقت نوشت هازا کتابون فی علم جغرافیا، اصلا فقط راجب جغرافیای منطقه خودش می نوشت، راجب جغرافیای سقع منطقه خودش می نوشت، کاری به بقیه مناطق نداشت؟ ببینیم این تیکه عبارات و قرار شد عبارات امام رضا رو بخونیم با عبارات های امام آشنا بشیم. حالا کسایی که کتاب دستشونست مشترکه هم نگاه بکنم برقش هم فرده انشالله حالا دوستان آماده کنن. مشتهره از اونجا بیاد که مشتهره من ان لا بد لكل علم من موضوع واحد جامع بین موضوعات المسائل، اینی که مشهوره که هر علمی باید یه موضوعی داشته باشه که این موضوع جامع بین موضوعات مسائل باشه، مما لا اصل له، اینش اصلی نداره، دلیلی برش وجود نداره. فإنک قد عرفت ان کل علم انما کان بد و تدوینهی اده تو غذایا. هر علمی ان کل علم، هر علمی در ابتدا بد و تدوینش یه عده از غذایا بود. فعضاف الیه خلفو، بعدی ها اومدن هی اضافه رو میکردن حتی سار کاملا تا اینکه این کامل شد. ولم يكن من اول الامر في نظر المؤسس البحث عن عوارض الجامع بين موضوعات المسائل، چون کسایی که قاعدا میگن علم موضوع میخواد، میگن علم دارای موضوع واحده، وقتی هم موضوع در علم چکار میکنیم؟ بحث میکنیم من عوارض ذاتیه، از عوارض ذاتی موضوع بحث میکنیم. اما لم یکن من اول الامر، از اول امر این گونه نبود که فی نظر المؤسس، کسی که تأسیس کرد این علم رو، بحث از عوارض موضوع علم. فهذا علم الفقه، ببین علم فقه بررسی کن، فعل یکون فی مسائلهی، آیا ما در ضمن مسائل علم فقه میابیم ما یبعث عن عوارض فعل المکلف بما هو فعله الجامع بین الافعال؟ آیا ما واقعا در علم فقه یک عوارض ذاتیه موضوع بررسی میکنیم؟ موضوع علم فقه رو گفتن مکلفه، خب واقعا آیا وجوب و حرمت عوارض ذاتیه مکلفه؟ چه عوارض ذاتی است؟ وجوب و حرمت عوارض ذاتی بنده حضرت عالیه یا عوارض ذاتی فعل مکلفه؟ عوارض ذاتیش واقعا الان میرسیم. فهل یکون فی مسائله ما، یعنی چیزی که اون موضوعی که یبحثو یا محمولی که یبحثو عن عوارض فعل المکلف به ما و فعل مکلف باشه که جامع باشه، و هل کار نظر و مدونیح، یعنی تدوین کنندگان علم فقه فی اول تدوینه یا ذالک، واقعا حسین بن سعید اهوازی که میگن مدون اولیه فقه، واقعا نظرش به این بوده که داره یه موضوعی میذاره و عوارض ذاتیه رو بررسی میکنه؟ ام کان هازد تکلف کل مناسبات بعد الوقوع، این مناسبات بعد الوقوع تعبیر قشنگی است. ما خیلی وقتا کار میکنیم بعد درش فلسفه بافی میکنیم، طرف از ترس از بالای پشت بوم میبینی جفت داره پایین داره، بعدش میگن باری کلا شروع میکنه، میگه آقا من اون لحظه‌ای که رستم بالای پشت بوم یک نگاه کردم به چپ دیدم راه بسته است، یک نگاه به راست دیدم مسیر مسکون بود، جلو نگاه کردم محاسبه کردم دیدم 3 متره، اگر به قوس بپرم حتما به زمین اصابت سخت میکنم، در نتیجه این رو بوده اون لحظه ترسیده پریده کنم. به این میگم کل مناسبات بعد الوقوع، این بعد از این که واقع شد حالا شروع میکنم برش فلسفه واقعی کردن. خیلی از کارهای ما همینجوره، کل مناسبات بعد الوقوع الا وجه این که لا یستقا فی جمیع المسائل العلوم او غالبا، که در همه مسائل علوم بلکه در غالب مسائل علوم این مطلب صدق نمی کنه، بحث از عوارض ذاتی این موضوع درش نیست. حالا هل تظن ان مدون علم الجغرافیا فی بد و تأسیس ایکان ناظرن الى احوال الارض و هیئتها او ان فی کل سوق این، در هر منطقه وجود شخص و اشخاص، یه زیدی تو قوم بود یه زید و عمرو بکر بودن تو قوم، بیکار بودن جغرافیا می نوشتن، فی مر بهور در طول تاریخ دهر، و دون بنا جغرافیا سوق این، و این آقا تدوین کرده در ونه یا در ونه، تدوین شد جغرافی های سوق او یا در ونه تدوین کرد جغرافی های سوق خودش رو، اون البلاد المجاورت نهایتش این بود که یه یاقوت هموی بود، یاقوت هموی کسیست که موجم البلدان رو نوشته، چه بهش میگن یاقوت سیاه بوده برده بوده، یه برده است که نه باباش بگاش نه همش معلوم هم نیست کیه، اما حالا به استعداد بوده گرفتن، یه مدتی برده بوده بعد آزاد شده، این آقا برداشته یه کتاب نوشته به نام معجم البلدان، در قرن 4 و 5 هنوز جزء تأثیرگذارترین و معتبرترین منابع جغرافیای اسلامی، این نوشت ثم زم آخر جغرافیا سقعی الک، بعدی رسید جغرافیا سقع دیگر رو نوشت، فسار جغرافیا مملکته، اونو چه جغرافیای مملکت و هاکذا الى انصار جغرافیا جمیع الارض، همینجور جلو رفت تا جغرافیا کل جهان شد. فلم یکن البحث فیه من اول الامر ان احوال الارض، اینجور نبود که از ابتدا واقعا تحولات زمین رو بخوان بررسی بکنن. و هاکذا الامر فی کثیر من الامور، بقیه علوم هم دارید همینجوره، خب تاریخ هم دارید همینجوره، جغرافی هم دارید همینجوره، بقیه هست هم همینجوره. دلیل اول امام رو دیدیم، دلیل دومشون رو فرده بررسی میکنیم. پس دلیل اول امام اینه که آقا ما وقتی مراجعه میکنیم به تاریخ علوم، میبینیم علوم زائده موضوعات نیستن، بلکه این حرفا کل مناسبات بعد از وقوعه. حالا ما فردا انشاءالله بحث کنیم. چرا تعطیله؟ اینجا تعطیل نیست؟ خب هستی خدمتون. اینجا دارم.